پیدایش مشروطه و آشنایی خواص با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی در دستور کار قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین تنظیم شده، ضوابط اجتماعی، قوانین مربوط به نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی هم نوشته می شد. به بیان دیگر، وجود NGO ها یا همان سازمان های مردم نهاد مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شد و تأسیس این نهادها آغاز شد. پس از تصویب قانون وکالت و تأسیس کانون وکلا، اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تصویب شد که در ماده 28 آن تأسیس کانون سردفتران پیش بینی شده بود. کانون سردفتران و دفتریاران نهادی مدنی و مردم نهاد در ایران و یک تشکل صنفی متعلق به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کشور ایران است. در برنامه امروز درباره مسائل مرتبط با اسناد رسمی با شما صحبت می‌کنم. مهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای علی خندانی هستند، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، کارشناس ارشد حقوق هستند و از سوابق. جناب آقای خندانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه رادیو تهران. در خدمت شما
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم قبول زحمت کردید، تشریف آوردید در استدیوی پخش پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. جناب آقای خندانی، لطف میکنید کمی راجع به کانون سردفتران و دفتریاران برای ما و مخاطبین عزیزمون، بینندگان و شنوندگان محترم توضیح بفرمایید که وظیفه‌شون چی هست، چه کارهایی رو و خدماتی رو ارائه میکنن به مخاطبانش؟
خیلی متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر الناصرین و معین. همونجوری که در مقدمه هم خود حضرت‌عالی اشاره خوبی داشتی در خصوص بحث تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران و قانون دفاتر رسم رسمی، مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران یکی از مجموعه‌های بسیار قدیمی در سطح کشور هست که خدمت شما داره فعالیت میکنه. قریب به تقریبا 80 و چند سال هست که فعالیتش رو شروع کرده و کماکان هم الحمدلله ادامه داره. اما خب در باب مسئولیت هایی که به کانون سردفتران محول شده و انجام باید بدن، ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی این وظایف رو در 7 بند احصا کرده که خب مورد به مورد رو کانون تقریبا در حال انجامش هست. از اون موارد میتونم اشاره کنم به فراهم کردن زمینه های علمی و عملی پیشرفت علمی سردفتران و دفتریاران که خب الان ما دانشکده‌ای در این راستا داریم و این به خوبی داره انجام میشه و آموزش‌های ضمن خدمت هم به همکاران من ارائه میشه. ایجاد وحدت رویه در زمینه اجرای نظامات و مقررات دفاتر هست که خب این وحدت رویه هم توسط کانون انجام میشه با همکاری و هماهنگی که با سازمان ثبت اتفاق میفته، به صورت مقرره به دفاتر ابلاغ میشه و بر اساس همون انجام وظیفه میکنن دفاتر اسناد رسمی. اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه، دریافتی ها، پرداختی ها و امور بیمه و بازنشستگی همکاران سردفتر شاغل و بازنشستگی که ما در سراسر کشور داریم و همکاری با سازمان ثبت و سازمان هایی که در راستا و در جهت بازرسی از دفاتر اسناد رسمی لازم است اقدامی انجام بدن که خود کانون هم مستقلا این بازرسی رو انجام میده و با اون مجموعه ها از جمله سازمان ثبت هم در این راستا همکاری لازم رو داره. عمدتاً وظایفی که حالا کانون در قانون براش احساس شده این موارد، ضمن اینکه خب خیلی موارد دیگه هم ها در حال حاضر در کانون داریم انجام میدیم. قسمت حقوقی ما اقدامات بسیار خوبی داره انجام میده، قسمت بیمه و درمان ما به همین صورت و انفورماتیک و فناوری و مسائل چنینی که
بسیار عالی
متناسب با علوم روز ان شاء الله این اقدامات در انجام میشه و به همکارای ما ارائه خدمت میکنه.
خیلی سپاسگزارم.
و عرض سلام خدمت آقای بارانی. خواستم بگم من این کارشناس رو دومه بود، یه سال پیش من یه پیگام فروختم 300 تومن برای مزرعه نگه داشتم، طرف رفت روی مزرعه‌دار پیدا کرد سند زد رفت، پول ما هم اینجور پرید، ولی طرف و هنوم هم میشناسمش. چجوری میشه بدون صاحب سند سند بزنی؟ با تشکر، بختیاری هستم.
یکی از اون سوالهاییست که خیلی این مشکلات رو فکر میکنم داشته باشن. باو یا اصلا همچین چیزی امکان پذیر هست یا خیر؟
ببینید از نظر شکلی این کاری که این همیهنه عزیزمون اشاره فرمودن امکان پذیر نیست. یعنی ما در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور طرفین سند، معامل، متعامل، موکل و حالا اون متعهد یا هر کسی که امضاش در زیر سند لازم هست اخذ بشه توسط دفتر اسناد رسمی و سردفتر، بدون حضور این افراد امکان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی وجود
ندارد.
اما این موضوعی که ایشون اشاره فرمودن، من فکر میکنم شاید برسیم به این موضوعی که اخیراً اتفاق افتاده، که حالا یک زمانی بحث تنظیم در دفتر اصلا رسمی، البته این یک زمانی که میگم هنوزم الزامی و اجباری هست بر اساس قانون، و ما هنوز اعتقادمون بر اینه که باید در دفتر اصلا رسمی تنظیم سند خود رو اتفاق بیفته. شاید در اون مقطعی که این اختلاف بین نیروی انتظامی و دفاتر ایجاد شد، اون شخصی که از ایشون حالا مبلغ رو نگه داشته رفته در مراکز تعویض پلاک و این پلاک رو انتقال داده و اون رو به عنوان سند انتقال محسوب کردن، بنابراین نیازی به مراجعه به دفتر اصلا رسمی برای خودش احساس نکرده و حالا این مبلغی هم که می‌فرمان دیگه مونده اونجا و حالا نزد طرف که عملا از بین رفته دیگه با توجه به این وضعیت. این هم نشه از همون مسائلی که حالا بالاخره
نمیتونن کاری بکنند خود ایشون.
خب چرا ایشون میتونه شکایتشو مطرح کنه در مجلس قضایی پیگیری کنه، اگر طرف مقابلم که اشاره فرمودن میشناسن و میدونن کجا هست، که اول مشخص بشه که نحوه تنظیم سند به چه شکلی بوده، آیا در دفترخونه تنظیم شده یا در مرکز تعویض پلاک، قطعا احتمال 90% در دفترخونه تنظیم نشده این موضوع، چون همونجوری که اشاره کردم بدون حضور طرف اصلا امکان تنظیمش وجود نداره، یا اینکه در مرکز تعویض پلاک تنظیم شده که حالا اونو بعد برای طی پروسه قانونیش در مراحل قانونی اقامه دعوا بکنه و پیگیری بکنه.
بسیار عالی.
حالا این نکته من خدمت شما میگم، اگر اون الزامات رو رعایت میکردن که در دفتر اصلا رسمی تنظیم سند خود رو اتفاق بیفته، این مشکل برای همیهنه ما ایجاد نمیشه.
حالا خیلی ها میگن خب همون برگ سبزی که بالاخره راهنمای رانندگی ارائه میکنه همون کافی است، و تعویض پلاک سندیت در واقع صاحب ماشین رو مشخص میکنه.
همینجوری که خودشون هم شما اشاره فرمودید همون خیلی ها درسته، ولی قانون این رو نمیگه. قانون ماده
29 به مشکل برمیخورن،
بله به همین مشکل
سند رسمی
اشاره فرمودن، بله دیگه این مشکل ممکنه براشون ایجاد بشه و دستشون هم به جای بند نیست، مجبورن که برن طی مراحل قضایی رو انجام بدن. خب بالاخره پروسه مراحل قضایی و تشکیل پرونده و
خیلی گرانتر از
این چه هم گرانتره و هم زمان بره، همین که ممکنه خب مدت ها طول بکشه ایشون به حق خودش که در روز اول باید بهش میرسید برسه، مدت های زمان طولانی، حالا با توجه به وضعیت هم که الان هست دیگه اون پولی که بخواد بهش تخصیص پیدا بکنه شاید دیگه اون ارزش اولیه رو واقعا نداشته باشه. اما ماده 29 قانون راهنمای رانندگی تخلفات راهنمای رانندگی این رو تصریح داره که باید به دفاتر اصلا رسمی در تنظیم سند مراجعه کنه که این مشکلات برای همیهنان ما ایجاد نشه، که ما احساسمون بر اینه که با توجه به این روندی که الان در کشور داره انجام میشه و کمتر به دفاتر اصلا رسمی برای تنظیم سند قطعی مراجعه میکنن، این مسائل این چنین رو در آینده نزدیک ما باهاش مواجه خواهیم بود و باعث تشکیل پرونده متعدد در مراجع قضایی خواهد شد.
تو خبرها خیلی شنیدیم که راهنمای رانندگی همون سند سبز رو به عنوان سند مالکیت قبول کرده و امیدوارم که حالا با شما به یک سرانجام درستی برسن، یا شما با راهنمای رانندگی به یک سرانجام درستی برسید تا مردم هم به یک اتفاق بهتری برسن.
بله خب ما مبنا و
سردرگمی مردم هستیم.
بله بله دقیقاً هم که دارم فهمید درسته، ولی خب مبنا و معیار در هر موضوعی و هر اختلافی مبنا باید قانون باشه دیگه، این که دیگه کاملا اصل شناخته شده ای هست و ما هم همین بحثو داریم که میگه قانون هر چنانچه که قانون دستور میده ما بر مبنای همون باید انجام بدیم.
میفهمید که اگر سند خودرو در دفتر رسمی ثبت بشه چه ویژگی هایی داره، چه مزایایی برای خریدار و فروشنده داره؟
ببین خب در دفتر اصلا رسمی تنظیم سند یک مقوله هایی رو باید طرف طی بکنه و یک فرایند هایی باید انجام بشه که این تنظیم سند در جای رسمیت پیدا بکنه. یکی این که اولا همون احراز هویت اولیه است که طرفین باید حتما خود فرد مراجعه کننده بکنه، مراجعه به دفتر داشته باشه که واجد صلاحیت تنظیم سند باشه از حیث هویتی، یعنی اون حالا با توجه به این سیستمایی که دفاتر در اختیار دارن الان احراز هویت به صورت آنلاین با سازمان ثبت احوال انجام میشه، کمتر اتفاق میفته کسی بتونه به جای کسی در دفتر اصلا مراجعه کنه و این اقدامو انجام بده.
یعنی در سایت ها هم ثبت رسمی میشه.
بله 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 خدمت شما عرض کنم که خب مقوله های بعدی و فرآیندهای بعدی این که شخصی که مراجعه میکنه به دفتر اصلا برای تنظیم سند باید یه سری صلاحیت های قانونی داشته باشه، اهلیت باید داشته باشه، مهجور نباشه، ممنوع معامله نباشه. خدمت شما عرض کنم که و حالا خود اون جنس و یا اون حالا ملکی و یا اتومبیل یا هر چیزی که حالا مورد معامله هست و قرار است انتقالی روش صورت بگیره، اون هم باید از این محدودیت و محصولیت ها به دور باشه. هیچ محدودیت و محصولیت و ممنوعیتی برای اون موضوع بازداشتی مطلب دستور قضایی و مطلبی روش نباشه و دفتر اصلا رسمی بتونه به راحتی این کارو انجام بده. این فرآیندها در دفتر اصلا رسمی طی میشه، بنابراین مشکلی برای تنظیم سند شما قطعا در این حوزه ها ایجاد نخواهد شد. این مزیت هایی که در دفتر اصلا رسمی اگر سند خود رو تنظیم بشه براش محقق، شاید این اتفاق در اصلا عادی که قطعا محقق نمی شود اما در مراکزی که این کارو ممکنه انجام بدن و حالا وارد صلاحیت دفتر اصلا رسمی بشن، هم این مشکلات ممکنه برای افراد و مردم ایجاد بشه.
جناب آقای خندانی، میفرمایید مثلا درباره اعداد و ارقام میخوام بپرسم تا بیشتر آشنا بشن، برای یه سند پرشیا چقدر هزینه میشه در دفتر اسناد رسمی؟ چقدرش در واقع به جیب دفترداران میره؟
ببینید یه اصل کلی هست در خصوص بحث تنظیم اسناد، و اون این که ما دو مقوله هزینه در بحث تنظیم داریم که باید وصول بشه، قانونا هم هست، این بر مبنای کاملا روال قانون هست. یک سری حقوق دولتی است، مثلا در همین سندی که شما اشاره فرمودید، پرشیا و یا پارس مدل مثلا 1401، خب اینا یه سری مالیات نقل و انتقال بهش تعلق میگیره، حق الثبت.
خب اینا رو موقع خرید ماشین پرداخت کرده صاحب ماشین به واقع، حالا میخواد به نام دیگری انتقال بده، باز همون شخصی که میخواد بگیره همین رو باید پرداخت کنه؟
بله، اون که در هر بار انتقال، حالا اینم البته یکی مبنانی کم ایراد داره، حالا اینم باید فکر واقعا براش کرد و مسئولین امر باید نسبت به بحث کاهش هزینه ها در دفتر اسناد
میشه سبکترش کنن،
آره، اقدام بکنن که مردم رغبت داشته باشن بیان. هزینه
ها ماشینی که صفر خریداری میشه با ماشینی که 5 سال 10 سال
پیش گذشته، البته عددا تفاوت میکنه، یعنی عددی که مثلا همین پارس 1401 شما باید پرداخت،
باز هم از کارخانه خریدن خب فرق میکنه.
آره، آره، اینا هست، ولی اینا مدلاش با هم متفاوته، هزینه هاش هم متفاوته، ولی باز هم ما احساس میکنیم هزینه ها بالاست. مراجع قانونگذار، من خواهشم ازشون اینه که نسبت به بحث کاهش هزینه‌ها و ارزان کردن بحث ارائه خدمات در دفتر اسناد اقدامات جدی بکنن که مردم رغبت داشته باشن که به دفاتر برای تنظیم سند مراجعه کنن. شاید یکی از عوامل عدم رغبت یا کم حالا استقبال کم افراد برای مراجعه به دفتر اسناد است، مخصوصا در بحث اتومبیل، همین پرداخت هزینه هاست که عمدتاً میگم خدمت شما عرض کنم هزینه دولتی است. از عددی که حالا بابت حالا این فرهنگ متاسفانه اشتباه هم جا افتاده در بین افراد که وقتی میگن هزینه دفتر، به اصطلاح میگن هزینه محضر، یعنی این که کل این عدد و رقمی که پرداخت میکنن متعلق به حق صرف دفتر، نه، در اون عدد و رقم هایی که در انتهای همون سند قید شده کاملا مشخص عدد و رقم معینه چه مقدار حقوق دولتی است،
یک درصدش برای
صرف درصد بسیار، یعنی از این که عدد مثلا فرض مثلا 2 میلیون تومانی، شاید 1/5 1/6 اون عدد متعلق به حوزه سردفتر باشه، که تازه از همون عددی هم که ما 1/6 یا 1/5 دریافت میکنیم، یک سری حقوق دولتی هم مجدد از همون کسر میشه.
بله،
همین حق کانون هست، دفتریار هست، کارکنان هست، پرداخت مالیات های شغلی که در انتهای سال بعد اتفاق میفته، همه از همین عددی که ما به عنوان حق و حق و تحریر بهش یاد ازش یاد میکنیم، از همون عدد هم عددهای دیگه هم کسر میشه. و اگر بخوایم به واقع نگاه کنیم و اون کسری های لازم برام کسب کنیم، فکر می‌کنم به شاید به 1/7 1/8 هم این عدد برسه. بله،
و الان که دیجیتال شده دیگه، باز هم می‌نویسند؟
بله،
باز هم می‌نویسند.
نه نه، الان تمام ارائه الان خوشبختانه تمام خدماتی که در دفتر اسناد رسمی الان محقق میشه در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه املاک، چه در حوزه خودرو، چه در حوزه
تعهد. چه ارگان‌هایی در ارتباط هستید و آنلاین با هم کار برخط در واقع؟
ما خوشبختانه الان تقریبا میتونم بگم با اکثر سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به یک نوعی نیاز بود و نیاز هست استعلامی ازشون صورت بگیره در راستای تنظیم سند، به صورت آنلاین ارتباط برقرار کردیم. ما با سازمان سند به صورت آنلاین ارتباطمون برقرار هست، با سازمان امور مالیاتی در برخی از حوزه‌های مربوط به املاک این ارتباط خوشبختانه برقراره، با شهرداری ها این ارتباط برقراره، با مراجع، با تازمان تامین اجتماعی برقراره، و بعضی مراجعی که الان نسبت به بعضی از اسناد هم لازمه اون مفاصل صاحب لازم اخذ بشه، با اونها ما ارتباطاتون به صورت آنلاین هست.
همه پرداخت ها در دفترخانه ها انجام میشه، یعنی که نباید به بانک ها مراجعه؟
نه نه، ما دیگه مراجعه به بانک نداریم، و پرداخت ها حتی پرداخت مالیات نقل و انتقالی که در امور مالیاتی قبلا باید طرف میرفت اونجا مراجعه میکرد، حالا فیش براش صادر میشد و به بانک مراجعه میکرد و پرداخت میکرد، اینا همه در خود دفتر اسناد رسمی به صورت آنلاین خود اون طرفی که حالا این پرداخت رو باید انجام بده، حالا چه معامل باشه چه متعامل، با توجه به وظایف قانونی که حالا به قانون براشون تعریف کرده که چه هزینه ایشون پرداخت کنه چه هزینه اون، همه اینا در دفتر اسناد رسمی پرداخت میشه و نیازی به مراجعه به بانک و مراجعه دیگه وجود نداره.
و کسی که ماشین رو میخرد باید پرداخت کنه یا کسی که ماشین رو فروخته؟
ببینید اون دیگه عمدتش توافقیه، یعنی حالا یه مقدارش بر اساس عرف جامعه
قانون چی میگه،
قانون غالبا نسمس باید پرداخت کنه، یعنی مطابق با مقررات همون چیزی که حالا در قانون اعلام شده اینه که به صورت بالمناسبه است، اما خب این قول و قرار هم میتونه بین افراد وجود داشته باشه، معتبرم است و قانونی
یا فروشنده یا خریدار.
آره، با هم توافق میکنم، میگه آقا مثلا یه موقع میگن فروشنده پرداخت کنه کامل، یه موقع حتی به خریدار میگن ایشون پرداخت کنه، با توجه به اون نوع قرار و توافقی که با افراد با هم دیگه دارن میتونن
شرکت کنن. به تفاهم نرسن اصلا یه سندی نوشته نمیشه متأسفانه.
نه خب واقعا اگه توافق نرسن اصلا دفترخونه مراجعه نمیکنه با اون تنظیم کنن اصلا.
و مشکلات بعدی بح. که انشالله برای کسی پیش نیاد. خیلی سپاسگزارم. باز هم تلفن داریم بشنویم.
می‌خواستم ببینم وضعیت خانواده سردفتران و دفتران و کارمندان دفاتر رو میدونن ایشون؟
سلام، خدا قوت، خسته نباشید آقا. این بحث دفاتر اسناد رسمی، کمر دفاتر اسناد رسمی زیر این تورم شکسته شدش. بفرمایید چرا این تحریرها رو افزایش نمیدن، چرا ابلاغ نمیکنن، چرا اگرم میخوان ابلاغ کنن با توجه به اینکه همه چی 10 برابر شده طی این 3 4 سال، چرا تازه میخوان 2 برابر کنن؟ اینا رو افزایش بدن. ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروندان عزیز. جمعی خندانی در خدمت شما.
متاسفانه خب دفاتر اسناد رسمی با توجه به تورم ها و اوضاع اقتصادی که در کشور حاکم شده، انصافا فشار زیادی رو دارن تحمل میکنن. همکارای من در سراسر کشور، چه سردفتران چه دفتریان و حتی کارمندان و خانواده هاشون به تبع این فشارها رو دارن تحمل میکنن. هم ناشی از این است که خب بالاخره ما شاید شما کمتر صنفی رو یا مجموعه رو در کشور بشناسید که تعرفه‌ای که دریافت میکنه مطابق با 3 سال قبله، یعنی سال 1399.
بله،
ما تعرفه‌مون آخرین بار سال 1399 تغییر کرده. سال 1399 میزان تورم، افزایش قیمت‌ها، نرخ‌ها، همه چیز رو شما کنار هم بذارید و قرار بدید، واقعا این عدد و رقمی که به دست خواهد اومد عدد و رقم خیلی خیلی بالای خواهد بود. اما متأسفانه ما بر همون مبنای سال 99 داریم دریافتی رو در دفتر اسناد رسمی انجام میدیم. خب اینم موضوعش هم اینه که بالاخره دفاتر اسناد رسمی هم جزئی از این جامعه هستن.
بله.
هزینه های سنگینی بر دفاتر ما تحمیل میشه، هزینه کارمند دارن، هزینه های جانبی آب، برق، گاز، اجاره محل و خیلی هزینه هایی که تماما از صرف تا صد هم به عهده خود سر دفتر هست.
بله.
یعنی ما هیچ امکان دریافت کمکی از هیچ مجموعه نسبت به این هزینه هایی که در دفتر اسناد رسمی انجام میدیم واقعا نداریم. تمام این هزینه رو با سر دفتر پرداخت میکنه از اون حق و تحریری که بهش تعلق میگیره. که خب متاسفانه این عدد
مدت اینکه تغییر نکرده چه بوده؟
حالا یه مقدار ایراد بحث قانونی ما داریم که ماده 54 ما هست و یه مقدار هم بحث این که ما حتی اقداماتی در راستای بحث افزایش ما انجام دادیم. قوه محترم هم قوه قضاییه و سازمان ثبت هم در این راستا کمک میکنن، پیگیر هستن که این اتفاق محقق بشه و اون چیزی که در خود قانون اشاره شده که قابلیت تجدید نظر داره، اون تجدید نظر انشالله محقق بشه و دفاتر ما از این وضعیت نجات پیدا کنن. که من واقعا میگم از همینجا لازمه به همکارای خودم در سراسر کشور هم خسته نباشید بگم، هم خدا قوت بگم و هم بابت این همه فشاری که دارن تحمل میکنن انصافا همدردی بکنم باهاشون با این راستا و امیدوارم که مسئول نمرم که این کار دارن انجام میدن ان شاءالله به سرعت این کار رو به نتیجه برسونن که همکارای من از یک مقدار فشاری که فعلا بر عهده‌شون هست برآوردهشون داره وارد میشه خارج بشن و اوضاعشون بهتر از این بشه ان شاءالله.
بله خیلی سپاسگزارم. باز هم تلفن داریم اما درباره وضعیت خانواده هاشون هم سوال داشتن. اولین تلفن.
خب به طبع این خانواده دفاتر ما چه سر دفتر چه دفتری و چه کارمند قاعدتا برمیگرده به میزان درآمدی که در دفتر محقق میشه. خب همین برمیگرده به همون بحث تحریری که 3 سال هست متأسفانه تغییر پیدا نکرده و افزایش تورم و هزینه ها. خب قاعدتا حتما این بار به خانواده های این دوستان و همکاران منم تحمیل خواهد شد. بالاخره در نحوه هزینه کرده هاشون حتما تاثیرات قطعی خواهد گذاشت و حتی در خیلی از حوزه های سبتی کوچکتر مثل شهرستان ها این فشار واقعا وحشتناکتره که من دارم میبینم از همکارام چه فشار سختی رو دارن تحمل میکنن. روزگار رو واقعا میگم به معنای واقعیش سیلی خودشون با صورت خودشون با سیلی سرخ نگه داشتن و امیدوارم که حالا این اتفاقی که محقق بشه اون مشکلات هم از خانواده ها هم برطرف شه. امید خدا
ان شاء الله. تلفن باز هم بشنویم.
سلام، می‌خواستم خدمت کارشناس برنامه بگم این سردفتر خیلی هزینه های بالایی میگیرن غیر از تعرفه‌های معمول. ما سال‌ها پیشه که دخالت دادیم الان اینو می‌خوایم عرض کنیم. ما مثلا مناطق پایین هستیم، قبلا این دفترخونه مناطق پایین بوده، الان دست مناطق منطقیه. ما از منطقه پایین هم مثلا این خانمی سردف گفتن که من میتونم براتون اعلام کنم، ولی با این حال مثل که اصلی کار دست نمونه این کار انجام دادیم. قبلا میگه خب اول کارت به کارت بکنید بعد از اینشون مثل همین خیلی از این پزشکا متاسفانه که تخلف میکنن یا مثلا مشاغل دیگه برای اینکه معلوم نشه. یعنی ما اگرم بخوایم جایی بخوایم بریم شفاعتی کنیم علیه ایشون کارت به کارت نیست، مدرکی که دستمون نیست. بعد این خانمی که سر دفتری که این پایین هست به من میتونم این کار کنم، ولی خب به هر حال بزنم باید از ایشون یه جوری استعلام از ایشون میگیره، ولی ایشون مثلا میگه تا کارت بکنید بعد من براتون کارو انجام میدم. چون مشابه این کارو انجام دادم خیلی هزینه های بالایی میگیرم، نمیخواستم لطف کنید چجوری میتونم رسیدگی کنم به منبع ایجادی ما راهنمایی کنم. ممنون میشم.
خیلی ممنون. عرض به خدمت شما، از آقای خندانی یک سوالی داشتم. میخواستم ببینم که با توجه به تورم‌های حال حاضر کشور و درآمد ناچیز دفترخونه‌های اسناد رسمی و گرفتن درصدی از تحریر توسط کارکنان مثل عرضم به خدمت شما دفتر یارم، خواستم بپرسم چه برنامه‌ای براشون دارن؟ چون درآمد حال حاضر دفترخونه‌ها خیلی پایینه و دفتر یارم به تب 15% از اون درآمد دریافت میکنن. یه چیزی هولوش ماهیانه 3 میلیون 4 میلیون یا 5 میلیون میشه، به فرض این که حتی اگه دو برابر هم بشه، به فرض سختش که بگم 5 میلیون بشه، یه چیزی هولوش درآمد دفتر یارای چتری دفترخونه کارمکان هولوش 10 میلیون تومانه. خواستم ببینم برنامه‌ای برای این قضیه دارن، فکری کردن، راه چاره‌ای در نظر گرفتن یا خیر.
خیلی سپاسگزاریم از شما شهروندان عزیز. جناب آقای خندانی عزیز در خدمت
خدمت شما. در خصوص سوال اولی که سرکار خانم فرمودن، این که هزینه اضافی در دفتر اسناد رسمی وصول می شود، ببینید ما با من اون مکانیزم پرداخت در دفتر اسناد رسمی کاملا قانون نیست و توسط کارتخانه هایی که در دفتر اسناد رسمی تعبیه شده و کارتخانه هم دولتی هم هست، این هزینه ها دریافت می شه. عملا امکان دریافت وجه اضافی در دفتر اسناد رسمی با توجه به این مکانیزمی که الان ما داریم در دفتر اسناد رسمی وجود نداره. حالا اگر یک اتفاقی ممکنه در یک دفتر بسیار نادر که در همه صنوف هم ممکن اتفاق بیفته، توسط یه همکار من اتفاق میفته، اینکه نمیشه تعمیم داد به همه همکارای ما و من واقعا میتونم میگم با قاطعیت این خدمت شما عرض کنم که همکارای ما در سراسر کشور از سلیم النفس ترین و صحیح العمل ترین افراد هستن انصافا. اول رغم همه مشکلاتی که اشاره کردم بابت هزینه ها و درآمد ها و مسائل چنین، هنوز قانون رو به خوبی اجرا میکنن در بحث همین دریافت هزینه ها، انصافا کار رو به درستی انجام میدن. اما حالا من جهت تنویر فکر ذهن دوستان بگم که عدد و رقمی که شما دریافت میکنید در ذیل همون سندی که تنظیم میکنید کاملا قید شده، یعنی هم محور به محور مشخصه.
اگر اتفاق بیفتد که شما بله. کارت بدن کارت به کارت بشود میشه؟
نه چنین چیزی مبنای نداریم. نه ما چنین چیزی نداریم، مبنای برای این کار نداریم و قاعدتا باید از طریق همون کارت هایی در دفتر اسناد رسمی هست وصول بشه.
حالا اگر اتفاق بیفته،
اگر اتفاق بیفته میتونن خب بالاخره تخلف هست قطعا و میتونن حالا به واحد بازرسی کانون مراجعه کنن، شکایتشون اعلام بکنن، ما بررسی بکنیم ببینیم نحوه حالا به شکل پرداخت به چه صورتی بوده. اونم مهمه بالاخره کم و کیف به چه صورت افزایش، یعنی اضافه دریافتی تحریر بوده یا نه، این که ممکنه لیست اعداد و رقم هم افراد پرداخت بکنن، فقط اون مستاقن اون چیزی که در ذیل سند اومده رو قید بکنن براشون. اما خب ممکنه مثلا هم موضوعی که قبلا اشاره کردم که پرداخت مالیات نقل و انتقال هم در دفتر اسناد رسمی محقق میشه، مالیات نقل و انتقال املاک، ممکنه عددی رو هم بابت اون پرداختی طرف داشته باشه که اونم بالاخره رسید داره، پرداختش مشخصه، مرجعش معلومه، اینا همه مشخصه، این رسیداش کاملا معینه. حتی برای افراد اس ام اس پیامک رو دوست دارم دیگه نگن پارسی رو پاس بدن، پیامک هم برای افراد در همون زمانی که در محل دفتر حضور دارن و تنظیم سند به اسمم میرسه برای فرد میره که چه هزینه شما باید دفترخونه پرداخت کنید.
در دفترخونه من خودم شاهد بودم که در یک دستگاه کارتخوان کارت رو خود من کشیدم و در قسمتی دیگر خودش یک کارت جداگانه داشت
بله.
که از اونجا شروع کرد کشیدن و در واقع هزینه ها رو پرداخت کردن. این به چه شکلی است؟
ببینید بعضی از پرداختی ها هست که خب میدونید، مثلا به عنوان مثال من خدمت شما عرض کنم، شما یه آپارتمان که بخواید معامله کنید در دفتر اسناد رسمی تنظیم سند انجام بدید، هزینه ها رو ما هم توافق کردید نصف بله. نصف شما باید پرداخت کنید، نصف خرید. متاسفانه حالا امکان این بالمناسبه برقرار کردن در سیستم کارتخانه دفاتر متاسفانه فعلا وجود نداره، یعنی بله. این کارتی که شما به قول معروف میکشید در دفتر اسناد رسمی کل هزینه رو کس خواهد کرد برای شما، به خاطر اینکه اون حالا مشکل همیهنان ما هم برطرف بشه، ممکنه مثلا بعضی از همکارای ما در مجموعه کارتخانه خودشون این کار رو انجام بدن، اما عدد رو از کارت دیگه‌ای که حالا متعلق به سر دفتر است کنم مبنای قانونی داره، یعنی در مواقعی که امکانش وجود نداره که افراد به شکلی که قانون معین کرده پرداختی داشته باشن، میتونه سردفتر یه کارت رو با هماهنگ سازمان ثبت از بانک بگیره و توسط اون بارت اون کارت پرداختی رو انجام بده. یه مشکلات اینجوری ممکنه ما در فرایند کار داشته باشیم که اتفاق محقق بشه، وگرنه عمده اسناد از توسط کارت خود مراجعه کننده و کسی که هزینه قاعدتا به عهده‌اش هست برای پرداخت، اون پرداخت رو انجام بده.
بسیار عالی. و تلفن دوم؟
تلفن دوم فرمودن در خصوص دفتریاران. خب ما همونجوری که فرمودن درآمد دفاتر اصل و رسمی و حق و تعهد ما مستقیما به دفتریارای محترم ما هم ارتباط پیدا می‌کنه، چون 15% از همین عددی که سردفتر دریافت می‌کنه به عنوان حق و تعهد، 15% به دفتریار مستقیما تعلق می‌گیره که خب این فرآیند الحمدلله تو دفاتر داره به خوبی اجرا میشه. سردفتر و دفتریار ما روی این موضوع هیچ اختلافی تقریبا میتونم بگم خیلی کمترین نوع اختلاف رو دارن و دارن این کارو به خوبی انجام میدن. اما اینکه کلا به صورت کلی هزینه ها کم هست و به تبع دفتریار ما هم کمه درآمدشون، واقعا یک واقعیت محرز و مسلمی هست که ایشون هم اشاره فرمودن. ان شاء الله اگر این تحریر رو افزایش درش اتفاق بیفته، در اون حوزه ان شاء الله به دفتریار ما یک کمکی خواهد شد. اما ما متاسفانه هیچ گفتم پارامتری نداریم و هیچ مکانیزمی نداریم که اگر سر دفتر ما درآمدش کم شد، دفتریار ما کم شد، حتی کارکنان دفتر اصلا اسمی از جای مجموعه ما بخوایم کمک بگیریم و یا میدوستان کمک بکنیم که بتونن اموراتشون رو بگذرونن تا شاید تغییر بکنن، مجبورن با همون حق و تعهد کم متاسفانه بسازن که تا راهی تغییر اتفاق بیفته.
آماری دارید از اینکه چند کانون دارید در واقع دفتر اسناد رسمی دارید در تهران؟ حالا من این تهران رو میگم
دارم. ما در تهران 2100 و تقریبا 50 تا دفتر داریم فعال، دفتر اسناد رسمی.
و نحوه گرفتن مجوز و پروانه کار برای دفترخانه ها چگونه است؟ به راحتی میشه این کار رو کرد یا نه؟
بله،
هر چند سال یک بار؟
ببینید ما حالا بر اساس قانونی که قبلا داشتیم که سازمان تقریبا میتونم بگم هر وقت که نیاز احساس میکرد برای جذب سردفتر آزمون برگزار میکرد و تقریبا میتونم تقریبا نه تحقیقا اون عدالت هم در راستای جذب سردفتر اتفاق میفتاد، چون همه به قول معروف پارامترهایی که انجام میشد در راستای قواعد و قوانین بود. یعنی ما شاید بگم یکی از مجموعه‌ای هستیم که از ابتدا هم چندین و چند سال قبل آزمون کتبی برگزار کردیم و فرآیندهاش هم بعد از اون انجام شده. اما خب با توجه به قانونی که اخیراً اصلاح شد و مصوب شد البته در مجلس، ماده 5 قانون دفاتر رو هم به اینو اصلاح کردن و مقرر شد سال یک بار آزمون برگزار بشه که اولین آزمونش هم 25 آذر ماه قبل برگزار شد که تقریبا تا
اوایل امسال این اتفاق افتاده.
بله بله، تا اوایل بهمن هم نتیجهش اعلام میشه و اون دوستانی که در اون آزمون پذیرفته بشن، حالا تایه بر اساس حالا شرایطی هم که باید داشته باشن، شرایط عمومی و اختصاصی که قوه قضاییه و سازمان ثبت براشون تعریف میکنه و فرآیندهایی که در اونجا تعریف شده اون فرآیند هم طی می‌کنن، میتونن با من سرفتا مشغول کار بشن.
اولین شرایطی که باید داشته باشن چیست؟ مدرک خاصی؟
ببینید یه شرط عمومی هست که خب باید داشته باشن که اونها که حالا اینکه سابقه محکومیت نداشته باشن بلد. و مدرک تحصیلی، مدرک تحصیلیشون الان در حال حاضر لیسانس حقوق قضایی و الهیات معقول و منقول حداقل مدرکیه که طرف باید داشته باشه برای شرکت در آزمون سردفتری، حالا مدرک بالاتر هم که خب بتام میتونن داشته باشن و سن مشخصی باید داشته باشن که در بعد به ورود سردفتر کمتر از 24 سال و دفتری کمتر از 20 سال سن نباید داشته باشه و بیشتر از 50 سال. خدمت شما عرض کنم که
دفتریار رو هم باید قانون مشخص کنه یا خود سردفتر؟
نه، دفتریار فرآیندش اینه که دفتر سردفتر معرفی میکنه، اما اون هم
شرایطی
داره، شرایطی داره که اون شرایط رو باید احراز بکنه دفتریار. شرایط اولیه رو با معرفی دفتریار به سازمان ثبت و طی فرایندی که در سازمان ثبت طی میشه، اون دفتریار هم میتونه به مجموعه دفترخانه به عنوان دفتریار اول یا دوم منصوب بشه و مشغول به کار بشه.
بسیار عالی. خیلی سوال دارم من از شما، اما متاسفانه وقت برنامه رو به اتمام هست. من بپرسم ازتون که حالا اون چیزی که در واقع مهم هست درباره اون هم پرسیدم، سند عادی در چه مواردی الزام به سند رسمی داره؟
ببینید ما خب این مقوله سند عادی و سند رسمی مقوله خیلی گسترده و پیچیده است که حالا سوالم که شما فرمودید سوال دقیقی بود که در ابتدای برنامه فرمودید. قاعدتا این که شما در شرایط معمول به هر فردی که به قول معروف منطقی باشه شما بفهمید سند عادی بهتره سند رسمی، قطعا هیچ کس نخواهد گفت سند عادی، همه میگن سند رسمی. اما اینکه خب چه الزاماتی برای بحث تنظیم سند رسمی هست و چه جایی باید تنظیم سند رسمی اتفاق بیفته، ما مواد قانونی متفاوت و متعددی در این راستا داریم. ماده 46 47 48 قانون ثبت نسبت به اموال منقول غیر منقول ثبت شده در سازمان ثبت باید حتما به صورت رسمی معاملاتش انجام بشه. ماده بند 862 احکام دائمی برنامه توسعه کشورم به همین موضوع دقیقا اشاره کرده که باید این فرایند در دفتر اصل رسمی طی بشه در خصوص اموال غیر منقول. و من توصیه‌ام از به همیهنان عزیز من اینه که علارغمی که ممکنه فرایندهای مقدار سخت باشه برای تنظیم سند رسمی،
ولی حتما
اما حتما اقدام بکنن به تنظیم سند رسمی در دفتر اصل رسمی.
بسیار.
چون این بالاخره یک مزایای بسیار خوبی براش تعریف شده. از همه مهمتر اینکه شما دارید در نزد یک مرجع صلاحیت داری که قانون براش به قول معروف ابلاغ صادر کرده، این اقدام حقوقی خود شما دارید انجام میدید. این خیلی خیلی مهمه. و یه سری قوانین و قوانین مقرراتی داره که بالاخره الله اگه بخوام بگم شاید در حوزه برنامه شما نمیگنجه و فرصتتون هم کمه، ولی معقول برنامه رو اگر در نظر بگیرید به نظر من جا داره که این وضعیت ها و محسنات سند رسمی بر سند عادی رو ان شاءالله توضیح کامل
ان شاءالله در مجال دیگر باز هم در خدمتتون باشیم. سپاس از حضور شما جناب آقای علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، و سپاس از مدیر روابط عمومی تون آقای سعید هادی کسایی زاده عزیز. از شما شنوندگان و بینندگان محترم هم تشکر میکنم. به خاطر یک هفته همراهی عصرتون بخیر، خداحافظ.